که استعداد داره به نظر من باید بلند مدت تر به کار خودش نگاه میکرد، باید با مردم ارتباط صادقانه تری ایجاد میکرد که توانایی شدش.
و امیر یه بحث حالا خیلی جالبی که هست، میگم ما تو سینما بله 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 یه اتفاق جالبی رم که حالا میگم این واقعا به خاطر این شرایط نابسامان سینمای ما راجبه، حالا بحث تعداد تماشاگران و استقبال از خود فیلم که من همیشه حیرت زده این مسئلهم که آقا این عدد و رقم مشخصه، خیلی گویای اون که رفتن چقدر رفتن چقدر بوده و اینکه ما از یک دیتای کمی تحلیل های 180 درجه متفاوت داریم که ادهی میگن استقبال بی نظیر، ادهی میگن آقا نه این سالن خالیه، یک کدی عکس میذارم بابا این عکس سالونه و بعد باز ما میگیم
سالونه، همین که از بقول شما عدد و رقم دیگه سنفا گفته آقا این که با بلیت 30,000 تومن این تعداد دادم رفتن، این تعداد سالون بوده و این که من میرفتم بالاترین میزان فروش هر فیلمی در 99% موارد، یعنی بجز یه موارد بسیار اندکی در تاریخ سینما که فیلم‌هایی مثلا از گنج قارون گرفته تا آواتار که مثلا اول خیلی نبوده فروششون ولی یه میزان مخاطبی رو حفظ کردن و کم کم بالا رفتن و پرفروش شدن. معمولا در 99% بالاترین فروش هم مال روزهای اوله، یعنی وقتی که اون هواداران ویژه، حالا در مورد فیلم فارسی هاش مثلا همکارانش بودن یا همکاران رسانه‌ای بودن و فلان بودن یا حالا علاقمندان مرتبط با اینا بودن و وقتی توی این شرایط به قول تو داره عکس سالن خالی منتشر میشه و توی این شرایط شما آمار فنفور میتونید یه ضرب و تقسیم دیگه، این که حالا ما بگیم آقا همه خوب بودن همه چی زیاد بود همه خوب بود، حالا این برعکس بگیم همه چی کم بود چی نبود فلان اینا، دیگه یه آماری از رقمه دیگه، شما تعداد تماشاگران رو در روزهای اول اونم فیلمسازی که قبلا مثلا براش کلی فروش فوق‌العاده و داستان از این حرفا
و شاید باز یه پارامتر خیلی ملموس‌تر دیگه همین
و همین آخری جمله رو بگم گوش کنم چون میخوام نتیجه گیری اصلا در یه روز اخیر که متوسط تعداد بیننده داره میرسه به 10 نفر، یعنی تازه اون 29 نفری یعنی که حالا ما تو سایت اعلام کردیم و اینا در 24 ساعت گذشته دیگه داره میرسه به حدود 10 نفر و اینها در ساعت‌های اخیر که الان داریم صحبت میکنیم برای هر سانس که دیگه این یه عدد رقمیه که خود سنفان داره میده، یعنی امیدوارم این چیزا در اقل یک سانفانه تعداد بلیت چیز نشه مخدوش نشه. میفرمودیم
میگم امیر حالا کنار این آمار کمی که ما داریم و خب هم بهش دسترسی دارن، یه بحث باز خیلی به نظرم تأمل برانگیز راجع به فیلم قهرمان حالا کنار این بحث کرونا و اینها اینه که توی این یک هفته که از آغاز نمایش فیلم میگذره، من خودم حداقل بخوام نمیخوام تعمیمم بدم، من از دور و ور خودم آدمهای عادی مردم عادی اصلا کسی ندیدم راجع به این صحبت بکنه و هر چی حرف راجع به فیلم اتفاقا مثل یه موضوع صنفی شده، فقط دارن کارشناسای سینمایی صحبت میکنن، افراد دارن و هر کی که دخیل تو سینما داره صحبت میکنه و اصلا اتفاقا اینجا اصلا مردمی در کار نیست که ما بگیم آقا
اولا که خود همون بحث قهر مخاطب که به قول شما یه بار با هم انجام دادیم اون که به خودش و بعد جوگانه گروه های خاص مردم رو یه بار دیگه داره این صحبت شما تایید میکنه و اینکه کلا خیلی این خودش معیار جالبیه که بله اطرافیان ما مثلا چند نفرشون رفتن یعنی مشتاق بودن برن فیلمو ببینن
و
یعنی خود شخص من باور کن اصلا هیچ ربطی به این بحثای اخیری که داشتیم نداشته ها، واقعا برای من این اشتیاق نبوده بلند شدم برای سر فیلم رو ببینم، میدونی اصلا حتی برای اینکه مثلا بشینم نردش رو ببینم، یعنی قبلا اینطوری نبود دیگه، یادته که هممون
بله
میخواستیم ببینیم که نه فقط در مورد فیلم فرد در مورد
همه فیلم, فیلم هایی که اکران میشه.
آره چه
اون جمعه های معروفی که پشت سر و اینکه به هر حال یه بحث رو باید جمع بکنیم، قهرمان هم اومد، خیلی ها میگفتن نمایش قهرمان میتونه سینما ها رو زنده بکنه و مردم رو به سالون ها بکشونه و اتفاقی نیفتاد. راجع به این قهرم صحبت کردیم، حالا به هر حال نمایش قهرمان هم باز یه دلیل دیگه ای شد که آقا وضعیت سینما ها خیلی جالب نیست و اصلا مردم قهر کردن.
این دیگه مورد انتظار ترین فیلم سالم بود دیگه، یعنی اون فیلمی بود که قرار بود، بعد اطرافش خالی بود وقتی اکران شد، یعنی فیلم ها خیلی قبل اکران شده بودن یا فیلمی همزمان باش اکران نشد. برای اولین بار مردم یه مقدار، حالا درست و غلط، امیدوارم که اصلا همچنان همه واکسن زده باشن و حالا ما ماسک بزنیم و از این داستانات اطلاع سانند، ولی برای اولین بار مردم یکم خیالشون با توجه به این واکسیناسیون واقعا خوب و گسترده ماهای اخیر دیگه، هر چیزی که خوبه بالا شریف، یه مقدار مردم خیالشون راحت‌تر شده. فرق میکنه مثلا ما چند ماه پیش واقعا هیچ کس دورت نمی‌کرد، یا شما می‌رفتی تو خیابون می‌دیدی که همه ترسان و لرزان دارن راه میرن و از این حرفا. ارزم به حضور شما همه این نقاط پازل با هم بذارید از خیلی نگران کننده است، یعنی همونطور که حالا بحث رو دارید اینجوری جمع‌بندی می‌کنیم، مثلا نکته اینه که اصلا قهرمان اجتناب خبر بد اصلی برای سینمای ایرانه، که اون فیلمی که من دیروز یکی از پخش کننده ها آمده بود، پخش کننده های اصلی، برای اینکه جذب بده و این داستان ها، گفته بود که آقا نمیدونم آنهایی که میگن کسی نمیده نگران، نمیدونم دونشون هستن، نگران نامشون هستن و فلان از این حرفا، ولی خب یه واقعیتی که نمیشه انکار کرد دیگه، این اتفاق افتاده.
خیلی خیلی ممنونم امیر جان از وقتی که به ما دادیم، خوشحال شدیم که با شما گپ زدیم.
مثل همیشه خیلی گفتگو خوبی بود امیر جان.
سلامت باشی، ممنون از وقتی که به ما دادی. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، با هم در تماس. قربان سلام دوستان و از شنوندگانم خیلی تشکر.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
خب ساعت 15:30 دیگه 37 دقیقه است. سینما معیار این هفته به پایان رسید. راجع به فیلم قهرمان، آخرین ساخته اصغر فرهادی، از زوایای مختلف با شما صحبت کردیم. در ابتدا راجع به خود فیلم صحبت کردیم، نظرات منتقدین، موافقین و مخالفین فیلم رو شنیدید، و در بخش دوم برنامه این هفته با امیر قادری راجع به فضای رسانه‌ای پیرامون فیلم قهرمان با شما صحبت کردیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه سینما معیار که با شما همراه بودن. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه نارفیق به مدت 18 دقیقه از رادیو گفتگو همراه باشید.
نارفیق
نگرانی آمریکایی هست که مصر به سمت سوی حرکت
مردم برده بودن. بلا فاصله تقاضای قذافی را پذیرفت. حکومت قذافی از
ابتدا در کشمیر در طریق منورهای مشترک به حضور نیروهای آمریکایی هم در شهر ارتش مصر در اختیار هم کار را
کردند. مجموعه کماندوهای اعزامی آمریکا به آن سوی آبها را تشکیل می‌دهند و بیشترین تعداد
نارفیق آمریکایی‌ها به دلیل برخورداری از بزرگترین ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای دنیا نه تنها به راحتی جنایت می‌کنند، بلکه با شیوه‌های نوین سانسور خود نمی‌گذارند چهره مخدوشی از ایالات متحده در ذهن افکار عمومی شکل بگیرد. یکی از مناطق مهم جهان از حیث این مسئله آفریقاست که جزو قاره‌های پراستعداد و ثروتمند است که سالیان سال با بهره‌کشی و استعمار آمریکا مواجه بوده است. از همین اواخر شروع کنیم. در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، ژان پل میرا، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوشان پاریس و کومیل لشت، مدیر مرکز تحقیقات پزشکی فرانسه، در مصاحبه‌های جنجالی تأکید کردند آزمایش واکسن کرونا باید در کشورهای آفریقایی انجام شود و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش این واکسن در دیگر نقاط دنیا نیز مورد استفاده قرار گیرد. آمریکا به طور رسمی درگیر جنگ با هیچ کشور آفریقایی نیست و در قالب بحث و گفتگوها درباره استثمارگری آمریکا در سطح دنیا به ندرت نامی از آفریقا به میان می‌آید. بنابراین هنگامی که نیروهای آمریکایی در آفریقا کشته می‌شوند، نظیر آنچه در نیجر، مالی و سومالی در سال 2018 اتفاق افتاد، عموم مردم و حتی رسانه‌ها در واکنش به این موضوع اغلب می‌پرسند: اصلاً چرا سربازان آمریکایی آنجا هستند؟ آمریکا در حال حاضر دارای حدود 6000 پرسنل نظامی در سراسر قاره آفریقاست و تعداد وابسته‌های نظامی این کشور در بسیاری از سفارتخانه‌هایش در آفریقا بیش از تعداد دیپلمات‌هاست. روزنامه میلند گاردین آفریقای جنوبی:
سال گذشته نیروهای عملیات ویژه آمریکا در 22 کشور آفریقایی فعال بودند. این نیروها 14% مجموع کماندوهای اعزامی آمریکا به آن سوی آب‌ها را تشکیل می‌دهند و بیشترین تعداد نیروهای آمریکایی در یک منطقه پس از خاورمیانه به شمار می‌روند. نیروهای آمریکایی همچنین شاهد نبرد در 13 کشور آفریقایی بودند.
وبسایت اینترسپت گزارش داد که نیروهای مسلح آمریکا 29 پایگاه را در قاره آفریقا تحت اداره خود دارند. یکی از این پایگاه‌ها یک مرکز پهپادی عظیم در نیجر است. وبسایت هیل آن را بزرگترین پروژه ساخت و ساز تحت هدایت نیروی هوایی آمریکا در تمام ادوار توصیف کرده است. فقط هزینه ساخت و ساز به تنهایی بیش از 100 میلیون دلار برآورد شده و انتظار می‌رود هزینه‌های عملیاتی آن تا سال 2024 به 280 میلیارد دلار برسد. این پایگاه به پهپادهای ریپر مجهز است و آمریکا به لطف آن اکنون قادر است عملیات‌های بمباران فرامرزی را در سرتاسر شمال و غرب آفریقا به اجرا بگذارد. واشنگتن مدعی است که نقش اصلی نیروهای مسلح این کشور در منطقه مبارزه با ظهور نیروهای افراط‌گرایان است. با این حال، دلیل پیدایش این گروه‌ها را تا حدودی می‌توان در اقدامات پیشین آمریکا از جمله بی‌ثبات‌سازی یمن و سومالی و سرنگونی سرهنگ قذافی در لیبی جستجو کرد. در دوران جورج بوش، فرماندهی عملیات نیروهای ویژه آمریکا در خاک آفریقا در سال 2007 با هدف فرماندهی واحد عملیات‌های نظامی این کشور در قاره آفریقا ایجاد شد. آفریکام در بورکینافاسو، کامرون، جیبوتی، غنا، کنیا، نیجر، اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، سنگال، سومالی، سودان جنوبی و چاد حضور دارد. شبکه خبری المیادین در گزارشی در این باره می‌گوید:
در سال‌های اخیر نیز با گسترش گروه‌های تروریستی و شبه نظامی در منطقه آفریقا از یک سو و سوی دیگر حضور رقبای چون روسیه و چین در منطقه، آمریکا به حضور نظامی خود در قالب عملیات آموزش نظامی و پشتیبانی افزود. در 5 سال گذشته شمار نظامیان آمریکایی مستقر در آفریقا تحت عنوان آموزش و سازماندهی ارتش‌های کشورهای آفریقایی و مشارکت در مبارزه با گروه‌های تروریستی 3 برابر شده است. نظامیان آمریکا در کشورهای مختلف از جمله چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، سودان، رواندا و کنیا حضور دارند. در این حال، نظامیان آمریکایی در برخی کشورها چون نیجر به دلیل موقعیت استراتژیک این کشور حضور پررنگ‌تری دارند.
مصر یکی از کشورهایی است که جزو شرکای نزدیک آمریکا در این قاره محسوب می‌شود. موقعیت مصر در دنیای عرب و جهان اسلام به دلیل اثرگذاری بر تحولات منطقه و پیوندهای ژئواستراتژیک با غرب بعد از جمال عبدالناصر ممتاز بوده است. برخی از مصریان از این کشور به عنوان ام الدنیا و از قاهره نیز قلب جهان عرب یاد می‌کنند، به طوری که رژیم مبارک نقش کلیدی در حفظ منافع آمریکا و ادامه روند مذاکرات صلح میان عرب و اسرائیل بر عهده داشت. اقتصاد مصر وابسته به کمک‌های سالیانی آمریکا بود. این کشور از زمان به قدرت رسیدن انور سادات و چرخش ناگهانی وی از شرق به غرب سالانه حدود 2 میلیارد دلار کمک بلاعوض از آمریکا دریافت می‌کرده و عمده این کمک‌ها برای تأمین موقعیت برتر نظامیان و حفظ این کشور در مدار منافع غرب بوده است. از این رو مصر بعد از رژیم صهیونیستی دومین کشور دریافت کننده کمک‌های مالی و نظامی آمریکا محسوب می‌گردید. اما آمریکا به این کشور هم به عنوان مهمترین متحد خود در قلب آفریقا متعهد نماند، زیرا حضور استعماریش در این کشور به همراه خودفروختگی برخی از سران مصر موجب اعتراضات مردمی زیادی شد. هرچند در هر صورت به رغم برخی اختلافات در موضوعات حقوق بشری، روابط آمریکا و مصر در دوره حسنی مبارک همچنان نزدیک ماند، اما شروع انقلاب ناتمام ژوئیه 2011 و نیز سقوط متحد نزدیک آمریکا در پی قیام گسترده مردم مصر، تصمیم سازان آمریکایی را با بحران روبرو ساخت. دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا که سالها در این قاره حضور داشته و سفیر سابق ایران در لیبی هم بوده، در مورد کلیت روابط آمریکا در مصر و لیبی و سایر کشورهای آفریقایی میگوید:
حضور آمریکایی‌ها در شمال آفریقا به خصوص در مصر برمیگرده به دورانی که یک چرخش 180 درجه‌ای در مصر اتفاق افتاد. همون زمان آقای انور سادات. قبل از اون مصر با شوروی سابق روابط زیادی داشت و تسلیحاتش عمدتاً از شوروی سابق تهیه میکرد، کمان که میک هواپیمای جنگنده با مفکنی که روسا میساختن اصلی‌ترین جنگنده های مصری بودن. در مقابل پانتوم های آمریکایی که در اختیار اسرائیل بود در واقع به کار گرفته میشد. اما زمان آقای انور سادات که قبل از آقای مبارک رئیس جمهور مصر بود، یک چرخش 180 درجه ای اون هم با کمک جاسوسای اسرائیلی و یا نقش آفرینی کیسینجر در مصر اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها گروه وارد عرصه مصر شدند و از اونجا هم کوشش کردند تا اینکه ارتش این کشور را در اختیار خودشون قرار بدن، اون هم با برگزاری مانورهای تحت عنوان ستاره درخشان که هنوز هم ادامه داره، یعنی شاید نزدیک به بیش از 40 سال هست که مانورهای ستاره درخشان در مصر از چند سال یک بار برگزار میشه و آمریکایی‌ها سعی میکنن که از طریق مانورهای مشترک که حضور نیروهای آمریکایی هم درش هست ارتش مصر را در اختیار به هم کار را هم کردن. ارتش 1,200,000 نفر مصر را سعی کردن زمینهای تسلیحش را فراهم کنن که الان 400,000 تا نیرو هست در اونجا. جاری از اونها که گرایشات ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی داشتن از ارتش اخراج شد. اما در قضایای کشورهای دیگه شمال آفریقا مثل لیبی، خب لیبی تا زمانی که قذافی بود با روس‌ها کار میکرد و آمریکایی‌ها حضور نداشتن تا اینکه قذافی کشته شد و آمریکایی‌ها سعی کردن حتی قبل از همین که بیداری اسلامی در لیبی آغاز شد از طریق از میان بردن حضور تشکیل تأسیسات دفاعی، ادوات دفاعی لیبی در اونجا حضور پیدا کنن. البته هیچگاه حضورشون در لیبی پررنگ نشد، عمدتاً سعی کردن از طریق نیابت و در واقع گروه هایی که نیابت از اونها کار میکردن در کار بکنن، چون براشون بسیار هزینه داشت. در الجزایر هم خب گرایشات ضد استعماری و ضد غربی داره، اونجا هم حضوری ندارن. میرسیم به مغرب. چرا مغرب با یک رژیم پادشاهی سعی کرده طی چند ده سال اخیر با ناتو وارد همکاری‌هایی بشه، حتی صحبت از این بود که یک شاخه جنوبی ناتو ایجاد بشه و خب آمریکایی‌ها فرمانده نیروهای ناتو هستند در کل جهان، یعنی بیشتر خب همونجا که هست، یعنی در واقع چون ناتو در اروپا مستقر هست و حوزه اصلیش اونجاست، در اونجا فعالیت می‌کردن و هر وقت فرماندهیش را آمریکا به عهده داشتن طبیعتاً شاخه جنوبیش هم تحت نظر آمریکایی‌ها بود و رفت آمد آمریکایی‌ها در مغرب به خصوص بعد از اینکه گفته شده چاه‌های نفت و ذخایر نفتی غنی در مغرب هست، آمریکا سعی کرده حوزه‌شون رو پررنگ کنه. به ترتیب در حال حاضر اونچه که اتفاق می‌افته در شمال آفریقا این هست که آمریکایی‌ها می‌کوشن تا اینکه حضورشون رو در این حوزه بسیار مهم ادامه بدن، به خصوص منابع نفت و گازی که در لیبی هست، در خود مغرب هست، البته از الجزایر که خب منابع گازی بسیار غنی داره اونجا هم کوشش میکنن حضور داشته باشه، اما چون جا حوزه فرانسه هست وارد عرصه مستقیم برای تسلط بر منابع گازی و نفتی الجزایر نشدن. اما در مصر عمدترین مسئلهی که آمریکایی ها دارن مسئله اسرائیل هست. مصری ها حدود 100 میلیون جمعیت دارن و همه نسبت به اسرائیل متنفرن و علاقمند به حمایت از فلسطینی ها که اونها را برادر خودشون میکنن. ازا نگرانی آمریکایی هست که مصر به سمت و سوی حرکت‌های مردمی پیش بره. اگر دولت مصر همسو با مردم بشه طبیعتاً باید وارد جنگ بشه با رژیم اشغالگر صهیونیستی که در هر روز و هر هفته داره فلسطینی‌ها رو سرکوب می‌کنه. ازا کوشش می‌کنن توان مصر از نظامی هیچگاه افزایش پیدا نکنه و به اندازه‌ای نرسه که بتوانن ضربه کاری به رژیم صهیونیستی بدن.
آمریکا که طعم شکست در جنگ ویتنام را چشیده بود، هرگز جرأت لشکرکشی به لیبی را پیدا نکرد. اوج تقابل نظامی آمریکا علیه لیبی یک فقره بمباران محل سکونت قذافی بود که منجر به کشتن عده‌ای از شهروندان و کودکان شد و البته قذافی از این حمله جان سالم به در برده و جایگاه و قدرتش در لیبی بیش از پیش مستحکم شد، تا اینکه با فروپاشی شوروی معادلات جهانی متحول شد. آمریکایی‌ها پس از جنگ اول خلیج فارس و بازپسگیری بیت از صدام اعتماد به نفس جدیدی در استفاده از قدرت نظامی علیه دولت‌های جهان سومی پیدا کردند. در راستای همین پروژه اشغال 7 کشور در طول 5 سال در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت، از جمله عراق، ایران و لیبی. دکتر قنادباشی کارشناس مسائل آفریقا در خصوص رفتار آمریکا نسبت به لیبی و مصر و برخی دیگر از کشورهای این قاره میگوید:
آمریکایی‌ها زمانی که می‌بینن روابط با کشور هزینه بر هست، کوشش می‌کنن که این روابط را کاهش بدن یا لااخر به سمت و سوی نرن که اقتضاعاتی براشون پیش بیاد. در لیبی در جریان حالاتی که اتفاق افتاد بعد از خود قذافی، سفیر آمریکا در لیبی کشته شد به وسیله یک گروه های مردمی. ازا کشته شدن سفیر آمریکا، تشکیل گرفتن سفارت و کنسولگری این کشور، یعنی کشور آمریکا در لیبی، سبب شد تا اینکه آمریکایی ها وارد عرصه یک نوع حرکت های محافظه‌کارانه و موضوعگیری های محافظه‌کارانه علیه لیبی بشن و سعی بکنن حضورشون را کاهش بدن. البته موضوع دیگه حضور رقباشون هست. زمانی که فرانسوی ها دارن به نمایندگی از غرب به طور کلی در شمال آفریقا و برخی از کشورهای میانی آمریکا و در قلب آفریقا دارن حضور جدی داشته باشن، آمریکایی ها خب به عنوان یکی از کشورهایی که همتو هست با فرانسه در بسیار موارد کوشش میکنن که حضورش را در این کشور کاهش بده. اما در رویگردانی دیگه آمریکایی ها این هست که کوشش میکنن که گروه ها و دولت ها به نیابت از آنها اقداماتی را صورت میدن. زمانی که روندی این کشور تونست سمت و سوی غرب حرکت بکنه و اخیراً بعد از این که یک کودتای سفید، یک تحولاتی در مقامات سیاسی سودان صورت گرفت، آمریکایی‌ها برداشتشون بود که این تحولات سودان و بختاً تعدیل پارلمان سمت و سوی مناسبی برای حرکت کردن در راه سیاست‌های آمریکایی داره. بلذا در اونجا حضور جدی سعی کردن نداشته باشن تا اینکه تحولات میاد خود به خود به سمت زمین منافع اونها پیش بره.
در راستای همین پروژه اشغال 7 کشور در طول 5 سال در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت، از جمله عراق، ایران و لیبی. البته پس از اشغال عراق قذافی با دیدن سرنوشت صدام حسین خودش را باخت. پیش از آن قذافی خود را مستظهر به قدرت اتحاد شوروی می‌دید و از آمریکا نمی‌ترسید. اما با فروپاشی شوروی، سقوط صدام برای قذافی این پیام را داشت که دنیا عوض شده و دیگر نمی‌شود در مقابل آمریکا سرکشی کرد. پایگاه شبکه خبری المنار در این باره می‌نویسند:
قذافی به طور داوطلبانه دست دوستی به سوی غرب دراز کرد. کلیه تأسیسات هسته‌ای خود را جمع کرد و مسئولیت بمب‌گذاری در هواپیمای لاکروی را که تا آن زمان زیر بارش نرفته بود پذیرفت و حاضر شد غرامت آن را پرداخت کند. قذافی مؤلفه‌های قدرت بازدارنده خود در مقابل تهاجم نظامی غرب را داوطلبانه نابود کرد. از سوی دیگر فضای سیاسی داخلی بازتر شد و بسیاری از زندانیان سیاسی در لیبی آزاد شدند. همین زندانیان سیاسی آزاد شده اندکی بعد هسته اصلی شورش مسلحانه علیه قذافی را تشکیل دادند.
دولت‌های غربی در بدو امر قذافی را با آغوش باز پذیرفتند. تمامی تحریم‌های علیه لیبی برداشته شد و شرکت‌های اروپایی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری به سوی لیبی سرازیر شدند. اما بلافاصله بعد از سقوط حکومت تونس و مصر در جریان بهار عربی، شورش در لیبی هم آغاز شد. پیش از هر چیز بازوی جنگ نرم وارد عمل شد. کلیه رسانه‌های غربی از بی بی سی و سی ان ان گرفته تا نیویورک تایمز و واشنگتن پست شروع به گزارش کردن اتهاماتی علیه قذافی کردند که به کلی دروغ و ساخته و پرداخته دستگاه جنگ نرم و تبلیغات آمریکا و غرب بود. اخبار دروغ دستاویزی شد برای مطرح کردن پرونده لیبی در شورای امنیت سازمان ملل. با انفعال روسیه و چین، شورای امنیت بر فراز لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد و جنگنده‌های ناتو با تمام قوا به بمباران مواضع نیروهای قذافی پرداختند. از سوی دیگر مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار شورشیان لیبی قرار گرفت. همچنین تعدادی تروریست هم از خارج لیبی وارد آن شدند تا به دیگر شورشیان بپیوندند. نتیجتاً نیروهای قذافی مغلوب شدند و قذافی به طرز فجیعی به قتل رسید. آمریکا نقش خود را به اتمام رساند. بدعهدی در قبال قذافی یکی از تلخ‌ترین خاطرات در حافظه سیاسی مردم لیبی شد. علی‌رغم گسترش حضور نظامی آمریکا در آفریقا و کشورهای خاصی از آن، این حقیقت نیز وجود دارد که در این سال‌ها سهم تجاری آمریکا در آفریقا کاهش یافته. تجارت دو طرفه از 100 میلیارد دلار در سال 2008 به 39 میلیارد دلار در سال 2017 کاهش یافته که خودکفایی انرژی آمریکا نیز در آن بی تأثیر نبوده است. اهمیت آفریقا روز به روز آشکارتر می شود. آفریقا منطقه‌ای بسیار غنی از منابع طبیعی است و همین سبب رقابت قدرت‌های بین المللی در این منطقه شدت خواهد گرفت و این نشانی است که سهم‌خواهی در آفریقا بی ارتباط با سهم‌خواهی از بازار جهانی و تجارت بین المللی است. به نظر می رسد حال آفریقا هوشیارانه‌تر به تحرکات آمریکا نگاه می کند و اگر از مسائل مربوط به مصر و لیبی و غیره در خود درس گرفته باشد، با شکلی مستقل‌تر در معادلات جهانی به نقش آفرین می خواهد پرداخت.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه
شهید رو تشکیل داده. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو صدای اندیشه ها.
هموطنان گرامی، در خدمت شما سروران عزیز و گرامی هستیم با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. در بخش دوم تا ساعت 22 شما هم میتونید نظرات سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظرات شما سروران ارجمند برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. 162 رو فراموش نکنید. اما مجله طنز